بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث قبل ما تمام شد که آیا اعمالی که بر طبق تقیه هست مجزی هست یا نه، گفتیم مجزی هست مگر اینکه در نماز اگر بتواند حمد سوره را در صورت امکان همراه امام بخواند. الان وارد بحث جدید شدیم. اگر ما وضوعی را علی طبق تقیه گرفتیم، در شرایطی بودیم ناچار بودیم طبق آنها وضوع بگیریم، فرض کنید نماز ظهر و عصر را هم خواندیم، الان آمدیم خانمون یا هتل، آیا با همون وضوع می توانیم نماز مغرب و عشا را بخوانیم که دیگه در تقیه در کار نیست یا نه؟ این مسئله در کلمات علمای ما معنونه. مرحوم محقق در شرایع میگد فیه قولان، یه قول این است که میتواند، قول دیگر نمیتواند. بعدن در کتاب دیگر و کسان دیگر هر دو قول را نقل کردن. در واقع فقهای ما در اینجا علا قولین، بن قائل بر این که میتواند و بن قائل بر این که لا عرض کردم جایز نیست، باید از نو وضوع بگیرد. اقوال را در اونجا نوشتیم دیگه، خواندنش لازم نیست، کیا قائلن کیا قائل نیستن، چون مسئله جدیدیه، مسئله منصوص نیست که بریم سراغ قدما. همینقدر از علامه و از محقق به این طرف بلکه از شیخ به این طرف دو قوله، با اون وضوع تقیعی میتوان بعد زوال العذر نماز خواند، یه قولی نست که نخی بعد زوال العذر نمیشود با اون، باید وضوع مجدد. ادله هر دو قول را میخونیم. قول اول که میگن لا یجوز، سه تا دلیل دارن. قولی که میگن یجوز، اون هم سه تا دلیل دارد. اتفاقا ادله طرفین هیچ کدام دلیل کافی نیست. چرا؟ چون انگوش روی موضع واقعی ننهادن و الا علماء بزرگن. دلیل اول مال کسانی که بگن لایجوز، بگن از ضرورات تتقدر به قدرها. عرض کنم این تتقدر به قدرها، شما در حال استرار وضوع گرفتید، وضوع براتون کافیه، اما که الان آمدید خانه دیگه استراری نیست، چرا باید جناب عالی با همون وضوع نماز بخوانی؟ وضوع را باید عوض کنی. چرا؟ از ضرورات تو تقدر به قدرها، قدرش حالت تقیه بود. یدا حز علیه، این آقا محل بحث را گم کرده. از ضرورات تقدر به قدرها معنیش این است که اگر رفع العذر شد نباید وضوع را مثل قبلی بگیری، باید وضوع را مانند مختار بگیری. این معنیش اینه، از ضرورات تقدر به قدرها، مادامی که مسترد وضوع را باید چنین بگیری، بعد از زوال العذر باید مثل واقع وضوع بگیری. بحث ما که در این نیست که، بحث ما در این است که اون وضوع را که در حال ضرورت گرفتیم آیا اثرش باقی هست یا اثرش باقی نیست. اینه ما بحث میکنیم. دلیل شما ارتباطی به مدعا نداره. مدعا چیه؟ آیا اثر اون وضوع باقی هست یا باقی نیست؟ اینه. بگید از ضرورات چقدر به قدرها، چه ارتباطی دارن؟ اگر ما بگیم دو مرتبه مثل او وضو بگیر، حق دارید بگید از ضرورات تو تقدر به قدرها. بنده خدا عرض کردم حالا که دیگه تقیه نیست، بحث ما در اون نیست تا بگید از ضرورات، بحث ما در این است که اون وضو را که در حال ضرورت گرفتیم اثرش بعد رفع ضروره باقی هست یا باقی نیست. ارتباطی به محل بحث ما نداره. این که داریم الدلیل الثانی، ادله کسانی را میخورم میگن جای مجزی نیست. الدلیل الثانی میگن آیه مبارکه که میفرمگد یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، این اطلاق دارد هم حال استرار را میگیرد هم حال اختیار را. خرج الاسترار بالتقیه، حال اختیار که لم یخرج. الان که دیگه آمدید هتل، اطلاق آیه اینجا را میگیره. آیه اطلاق داشت، دو حالت را میگیره. بگو دو حالت، حالت الاسترار و حالت الاختیار. استرار را ادله تقیه از تحت آیه بیرون بر چشم، اما حالا که در هتل اختیار است، اطلاق آیه حاکمه. یلاحظ علیه، این دلیلم ضعیفه. آیه تطهیر مال کسی است که محدث باشد. این آقا معلوم نیست که محدثه، این عالم الاحتمال متطهره، الاحتمال محدث. آیه که اطلاق دارد هم اطلاق ضروری هم اطلاق اختیاری، و ضروری قیچی شد مال محدثه. اما این فرد عرض کنم هیچه نمیدوند آیا متطهر است اگر اثرش باقیه، یا محدث است عمل به آیه کنه. در شبهه مصداقیه بگو دنبالش، در شبهه مصداقیه تمسک به اطلاق نمی کنم، نه به آن تمسک می کنن و نه به اطلاق. این شبهه مصداقیه عام است، شبهه مصداقیه اطلاقه. هل هو محدثن وضو بگیر، او متطهرن وضو گرفتن لازم نیست. این دو دلیل. الدلیل الثالث که باز این آدم میگارد، میفرماید که آدم مستر فقط باید به مقدار استرار عمل کند. وضو گرفت فقط باید به مقدار استرار عمل کند، نماز بخوانه. اما بعد از استرارم نماز بخواند، دیگه ادله استرار اونا نمیگیره. این ربط به دلیل اول نداره. دلیل اول از ضرورات بود، این تمسک به استرار میکند. میگد استرار بزوع استراری مادام استراره، و جایی که مستره، و جایی که مستره. اما جایی که مستر نیست که نه، میگیم یدا هز علیه، این مردوده. اگر آدم وضوع تقیه ای گرفت، میگن میتونه قرآن را مسش کنه، مس مصحف کنه، و حال اینکه مس مصحف مورد استرار نیست. آنچنان نیست که اگر کسی مسترن وضوع گرفت حتما کارهای استراری را انجام دهد. نه، حتی کارهایی که در انبار مستر نیست میتواند انجام دهد، مس مصحف میتواند بکند. برابر این ادله این قائل که وضوع قبلی کافی نیست، این ادله ادله کافی نیست. عبارت ها را بخونیم، اب نداره تا دلیل سوم برای دلیل طرف دیگر.
بله،
شما قول دوم را میگید، ما فعلا قول اول میخونیم. شما درفتار قول دومت که مجزیه، میرسیم آنجا. و توجه فرمودی، دلیل اول الدليل الأول للقائل بعدم الجواز، دليل أول الضرورات تتقدر بقدرها. آخر سات گلاه از علیه، دقت کنید ببینید چقدر این ادله را ما موشکافی کردیم، دقت کردیم، و الا ظاهرا انسان را قانع می کند اما دقت کند نه. گلاه از علیه ان معنى القاعده عدم جواز التوزع على وجه التقیه ثانیاً بعد زوال العرض، بعد از آنی که عرض زایل شد نباید شما مثل قبلی وضو بگیری، از ضرورات میگه. ولی بحث ما که در این نیست، بحث ما این است که آیا با وضو قبلی میتونه نماز بخونه. انما الكلام فی جواز ایقاع الغایات، نماز المشروط بالطهاره ایقاع بالوضوء السابق متعلق به ایقاع بعد زوال العرض، و هذا لا صله له بالقاعده. قاعده میگه وضوء دوم را باید مثل شیعه بگیری، با بحث در آن نداریم. بحث ما نماز خوندن با وضوء قبلی است. دو، اطلاق الآیت الآمره بالطهارت الواقعیه عند ارادت الصلاه، این اطلاق دارد. آقای شاهرودی اطلاقش یعنی چه؟ میگیرد هم حال استرار را هم حال اختیار. خرج حال استرار بقیه حال اختیار. الان در هتل این آدم مختاره. قال سبحانه آیه یلاح از علیه، علیه باید کمی اضافه کنه که اطلاق دارد تأم حالت الاسترار و اختیار، اینا باید در عبارت اضافه کنیم. یلاح از علیه آیه آدم محدث را میگیرد. محدث طرف خطاب آیه است. این آدم که قبلا وضو گرفته که محدث نیست که، این آدم یحتمل محدث باشد یحتمل متطهر باشه. گلاه از علیه به اندل آیت ناظرتون لغیر المتطهر دون المورد لانه متمرددون بین المتطهر والمحدث. الثالث، میگن وضوء اضطراری باید موارد اضطرار را از کرم انجام دهد. شما که آمدید هتل دیگه مورد اضطرار نیست. الوضوء الاضطراری انما یبیح الدخول فی الصلاة و ما یشترط فیه الطهاره کمس المصحف، نظیر وضوء المسلوس و المبتون و نحوهما، فینحصر فی الاباحه ما دامت الضرورت موجودت. یلاح از علیه خودش دلیل خودش را باطل کرد. چطور باطل کرد؟ بگو. اگر واقعا باید منحصر به مورد ضرورت باشد نباید مسه مصحف کنه، و هانه که گفت مسه مصحف میکنه. یلاح از علیه ان لازم ذلک ان یقتصر المستر به مورد الاضطرار، فیجوز له الدخول فی الصلاه دون مس کتابت القرآن و نحوه اذا لم یکن مورد الاضطرار. ما انهم خود این طرف افتو لذل جبیره ان یمس کتابت القرآن مع الاختیار، و هذا یدل على انه این وضوء رافع للحدث لا مبیح للصلاة. این جمله رو حفظ کنیم، رافع للحدث لا مبیح للصلاة. این آقا میگه مبیح للصلاة اما رافع نیست، الا ان یدل دلیل على الخلاف، و بذلک یظهر ان وضوء المبتون والمبسوس وضوء واقعی. ادله قائل به منع را خواندیم که این ادله هیچ کدام کافی نیست. حالا برسیم ادله قائل به مجوز. اون کس که میگد اگر با وضوع تنیعی وضوع گرفتی ما دامر عمر میتوانی با اون وضوع شما نماز بخوانی ولو زوال عوض بشه. دلیل اولشون اینه، ببینید استدلال چگونه است. میگد من آمدم هتل، کسی هم در اینجا نیست، آمدم خانه ام، کسی در اینجا نیست، استصاب حکمی دارم. استصاب حکمی من چیه؟ جواز دخول فی الصلاة. سابقا که من در مسجد بودم، مسجد الحرام، جواز دخول در صلاة داشتم، حالا هم جواز دخول در صلاة دارم. استصاب حکمی میکنم. گلاه از علیه، ما موقع دخول در نماز احراز وضو باید بکنیم که وضو داریم. استصاب حکمی ثابت نمی کند من وضو دارم. گم شده که ما این است که وضو داشته باشیم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم. من باید احراز وضو کنم. شما با استصحاب حکمی، المعتمد علی الاستوانه خبرشو بگو، شما با استصحاب حکمی موضوع را میخواد ثابت کنید که انا علی وضوء. بین اصل مثبته، هیچگاه استصحاب حکمی موضوع را ثابت نمی کنم. بنابراین استصحاب حکمی سر جای خودش هست، ولی شرط دخول در نماز وضوست، اون را ثابت نمی کند الا علی القول بالاصل المثبت. بگیم اگر جواز دخول دارم پس وضو دارم. یلاح از علیه ان شرط دخول فی الصلاة بعد زوال سبب و هو کون الرجل متطهرا واقعا ولا یثبت بالاستصحاب الحکمی. فاعل یثبت چیه آقای محمودی؟ ولا یثبت الطهارت الواقعیه. ولا یثبت بالاستصحاب الحکمی. استصحاب حکم کدومه؟ جواز دخول فی الصلاة. لا یثبت الطهارت الواقعیه التي هي شرط للصلاة حال التمکن. بعد یه مثال میزنیم. رفتیم مسجد اونها، عرض کردم خدمت که قبله کج بود، ما هم ناچار شد که به قبله کج نماز بخونیم. حالا آمدیم عرض کردم هتل، میتونیم به همون قبله کج نماز بخونم؟ نه دیگه. دیگه جواز دخول فی الصلاة، من که در مسجد بودم قبله اونها هم کج بود، جواز دخول فی الصلاة. بگم استصحاب حکمی ثابت نمی کند ان هذه الجهه قبلتون. هیچگاه استصحاب حکمی موضوع را ثابت نمی کنه. از این دلیل هم رد شد. الثانی الامر یختزی الاجزاء. جناب آقای نجف آبادی فرمودن شرع مقدس به من گفت که توضأ علی وفق التقیه. شما هم در جلد اول کفایه گفتید که امر بشی امتثالش مقتضی اجزائه. اگر واقعا مجزیه چه فرق بکند صلات اول با صلات دوم؟ الامر یقتضی الاجزاء. به من گفت فلانی، عرض کردم خدمتتون که شما وضو بگین این وضویت رو چشم من. خب دیگه اگر رو چشم پیغمبره بعدرم میشه خون. ولی جواب الامر یختزی الاجزاء ما دامد موضوع باقیه. تیمم یجزی ما دامد انسان فاقدن للماء فاذا کان واجدن للماء دیگه لا یجزی. یلاحظ علیه به ان القاعده تثبت بأن الكون المأتي به من الصلاة مجزيا إنما الكلام في الصلوات التي يأتي بها بعد زوال العذر فهل يكفي الوضوء الناقص أو لا. و حسینت الکلام یک کلمه را عرض کنم، اون این است که آقایان در کتاب طهارت یه بحث کشافی دارن. مرحوم مصباح حاجاق رضای همدانی، مرحوم جواهر و دیگران، آیا تیمم مبیحاً للصلاة او رافع للحدث؟ یه بحث. اگر بگیم تیمم مبیحاً للصلاة، عرض کردم وقتی که آب پیدا کردم دیگه اون موضوع از بین میره دیگه. اما اگر بگیم نه رافع للحدث، من الان متطهرم ولو آب پیدا کردم، میتونم با همان تیمم نمازهای آینده را بخوانم. یه بحث کشافی است. قاعده را حفظ کردی؟ چه شد؟ هل تیمم مبیحاً للصلاة او رافع للحدث؟ بنده میگم آقایان باید در اینجا فشار بر این بیارن. این ادله ادله خوبی نیست. هل الوضوء التقیعی مبیحاً للصلاة؟ فقط نماز مبیح دیگه، در هتل به درد نمیخوره. و اما اگر بگیم نه رافع للحدث، حدث را برداشته، الان من متطهرم، میتونم، فشار باید روی این بیاریم کما اینکه میاریم. و حسینت الکلام دیگه من نمیخونم، اون همان گفتم. سه دلیل سوم این آدم، دلیل سوم اون حسینه را دیگه گفتم، عبارتش را نمیخونه. سه میگن ما یه دره روایت داریم، الوضو لا ینقضه الا الحدث و النوم. روایته الوضو لا ینقضه الا النوم و الحدث. وضو را دو چیز باطل میکند، یا حدث و یا خواب. من که وضو تقیه گرفتم، نخوابیدم و نمحدث، بس وضو من باقیه. الوضو لا ینقضه الا النوم و الا الحدث، به هیچ کدام از اینها نیست. یلاحظ علیه الوضو، اون وضو واقعی را میگن، اون وضو واقعی که علا وفق شریعه هست، لا ینقضه الا النوم و الا الحدث. وضو شما وضو واقعی نیست. ما رب باورد ان الوضو لا ينقضه ان الوضوء لا ينقض الا لا ينقضه الا الحدث والنوم حدث. وليس زوال السبب آمدا لهوتيل حدثا ولم يثبت كونه ناقضا. يلاحظ عليه وجود المناقشه في الصغرى لان الموضوع هو الوضوء الواقعي لا وضوء المستر. و لازم التأکید علی کونه من مصادیق الوضوء، مگر اینکه بگید این رافع للحدث مصادیق، و الا فالکبرا دو بدون ان تثبت الصغرا لا یحتج به. و به هذا ظهر ان ادله الطرفین غیر ناهزة لتعیین احد الوجهین، نه ادله کسانی که میگفتن لا یجوز و نه ادله کسانی که میگفتن یجوز. اونها که گفتن لا یجوز سه تا، اونها که گفتن یجوز سه تا، همه را رد کردیم. بعد چه میگیم؟ بعد میگیم بریم سراغ آق جواد. آقای محمود آق جواد چه میکنه؟ ها یادتون نیست؟ عرض کردم یه شکست بندی داریم که انگشت روی درد بگذاره. خب ما شکست بنده های متعددیم. یکی از که میبریم هی امتحان میکند، اینجاست اینجاست اینجاست، پدر انسان در میاد تا پیدا کنه. خدا رحمت کند اون آقا جواد در همان چارمندان تا میبردن نگاه میگن اینجا شکسته. باید در حل مسئله بیراه نرد، انگوش روی درد گذاشت. این مسئله روحش کجاست عزیزم؟ این مسئله این است که باید ببینیم وضوء تقیعی رافع للحدث او مبیح للصلاة. اگر واقعا مبیح للصلاة دیگه به درد نمیخوره. من محدثم، ولی اشکال نداره در این حالت نماز بخوانم. مبیح الصلات هم اینه ها، من الان محدثم، ولی شرع مقدس در عین حالی که محدثم نماز را از من آقای قدرتی پذیرفته ولو محدثم. دوم میگد نه، با این حالت حدث در پیشگاه خدا حضور معنا نداره. رافع للحدث، شما با اون فردی که وضوء واقعی گرفته یکی هستی. از روایات تیمم استفاده می شود رافع للحدث. از کلم اترابو احد التهوره یکفی که عشر سنین، حکومت واقعی است. اون گفت لا صلاة الا به تهورن، این میگد ها انا تهور اترابو احد التهورن، در واقع یک نوع حکومت واقعی است. در تیمم نوع آیان میگن از کلم رافع للحدث، ولذا ولو آب پیدا کرد میتوند با اون تیمم نماز بخونه. اما کسانی که میگن مبیح للصلات میگن نه، همان کسافت نفسانی هست، برای شرع مقدس قبول کرده، اگه این باشد نه. اینجا هم باید ببینیم از روایات چه استفاده میکنیم. آیا از روایات تقیه استفاده میکنم انهو وضوعون سانویون واقعیون سانوی بعدرم میشه، یا نخی این وضوع واقعی نیست و در واقع یک نوع معالجه است برای اباحه صلات. انگوش باید رین گذار، از روایات باید یکی را استفاده کنیم. مادامی که این مسئله حل نکردیم، نه ادله قائل به من و نه ادله قائل به جواز به درد نمیخوره. بخونیم عبارات را. والحق ان المساله مبنيه على امر اخر وهو ان المستفاد من الادله ان الوضوء الناقص الصادر عن كليه او عن عذر كما في روايه عبد الاعلى مولى آل سام قال امسح على المراره هل هو بدل عن الوضوء التام، بدل في جميع آثاره، بهش میگن عموم المنزله، عموم المنزله في جميع آثاره و لوازمه و انه مصداق من مصادیق الوضوء الصحيح الذي امر الله به لازاله الحدث. اینه او دومی، او ان المستفاد من الادله هو الاذن في امتثال الامر بالوضوء حال في امتثال الامر بالصلاه غلطه في امتثال الامر بالصلاه حال الضروره بهذا الوضوء الناقص واما كونه مؤثرا في رفع الحدث فلا بل غایت مفاد الادله کونه مبیهن للصلات و مسقطن للامر المقدمی، از وضوع امر مقدمی دارد، المتعلق به تطهیر کتیمم بنابر قول شاز علا کونه مبیهن للصلات لا رافعن للحدث فعل الفقیه ان یتحرى فی تحقیق احد هذین الامر، حاشیه نرود، هر دو ادله حاشیه رفتن، هم اولی هم دومی. ثم ان صاحب مصباح الفقیه استظهر القول الاول، این در واقع وضوع واقعی است، هیچ از آن وضوع دیگر کم کسری نداره. عبارت این ظاهر الادله، حاج رضای همدانی خدا رحمت کند آقای برجردی تو درسش گفت یکی از فقهای محقق عصر ماست، راجب هزارزای همدانی خدا چه قلم روشن بشداده، جواهر هم می نویسد تا انسان یه سفر را بخوند کمرش خورد میشه، اما این می نویسد خیلی روشن. چرا اون خواسته خیلی اصاره بنویسد این خیلی روشن، خیلی قلم خوبی داره. ظاهرون عدل نبر سریح و اکثرها شون بگد که وضوع واقعی است ان الفعل المعتی به حال الضروره خبر مصداق حقیقی و فرد واقعی لماهیت الوضوع و لذا ینوی المکلف بعد الاطلاع على الحکم الشرعی ینوی بفعله امتثال امره الواقعی. میگه خدایا همون که گفتید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم چش پارشا میشوید ولا یلتمس فی تعیین وجه الامر لا یلتمس امرا آخر. آقایان از این ورقه ها داریم یا نداریم؟ تمام شده کی پخش کرد اینا را؟ یه چه جانمون ظاهرا گذاشتن صندوق نیست. آقای محمودی نداره اون آقا و شما نداری. بسیار اون آقا هم نداره. آقا شما داری؟ و شما نگرفتی؟ خب دیر آمدی. الا ترا ان الاقتع جواهر چی میگه صاحب مصباح؟ میگه آدمی که پاش را بریدن ان الاقتع ینوی به وضوعه ما گرتفع بهی حدثه دستش را بریدن، نصف دستش هست نصف دیگر نیست. این نمیگه وضوع من بازی چه هست، میگه همان وضوعی که تو میگیری منم همونو میگرم. ان الاقتع به وضوعه ما ینوی ما گرتفع بهی حدثه الا نحو لو تجددت له رجل به قدر رجل نخوان رجل. فرض کنه معصومی آمد دعا کرد پای این آدم دو مرتبه سایه خود برگرد. عرض کنم خدمت که نمیگد وضوهای قبلی من باطل بود، نخه اون هم درست بود این هم درست. الامر فی جمیعه واحد، بریده بود همان امر را قصد کرده بود. الان که معصوب آمد دعا کرد همان لو تجددت له رجلون رجل نخوان به قدرت تعالی لا یختزی ذالک کیفیت وضوعه لا یختزی ذالک الا تغییر کیفیت وضوعه لا رفع اثر وضوعه سابق لان نجدت الرجل وجد یجدو نجدن مستره لان نجدت الرجل لیس من نواقض الوضوع. ولذا اگر وضوع گرفته بود پاشم بریده بود امام آمد و دستش گذاشت درست شد، وضوع قبلیش باطل نمیشه. همان وضوعی که با پای ناقص گرفته بود سر جای خودش هست. این حرف مرحوم حجارزا. بنده هم مؤید ایشون هستم ان شاء الله فردا.